وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال تعالى الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام تا اینجا پیش رفت که حضرت وارد خانه ابیمیلک شدن و بعد مواجه شدیم با مرادبه زلیخا نسبت به حضرت یوسف علیه نبی موالی علیه السلام. اونجا بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان معنای مرابله و اینکه در باب مفاعله آیا لزوماً طرفین نیست اون فعلی که داره اتفاق میفته. سه انواع معانی رو در باب مفاعله خدمتتون عرض کردم که بعضی وقتا غیر طرفین نیست، گاهی طرفین نیست که این میتونه مشابه یا غیر مشابه باشه. اگر خاطر مبارکتون باشه عرض شد که اون اتفاقی که افتاد باب مفاعله بود، طرفینی هم بود ولی غیر مشابه بود. مثل اینکه فردی مثلا جزئی رو تعقیب میکنه یا عقوبت میکنه که این کار عملا طرفینی نیست و از یک طرف نسبت به طرف دیگر اتفاق میفته. در فکر میکنم آخرین نقطه‌ای که عرض کردم این بود که در ارتباط با حیطلک گفتم خدمتتون که اسم فعل و دلالت بر امر میکنه. خواهش نکرد زلیخا حضرت یوسف، امر کرد. و خدمتون عرضه داشتم که در زمانی که قرآن این عبارت رو به کار میبره حیطلک کنایه آمیزترین کلمه داله بر چیه؟ داله بر اینکه کسی نسبت به دیگری مطالبه امر گناه رو بکنه و این کلمه دورترین کلمه است. در ادامه آیه باید به نکاتی اشاره بکنیم که این نکات زلیخا رو نسبت به حضرت یوسف علیه السلام طماع‌تر میکنه. ببینید گاهی اوقات بحث مطالبه چیزی توسط کسی از دیگری مطرحه، خب اما یه وقت همین مطالبه همراه با یه عواملی است که اون عوامل در تشدید این مطالبه تأثیر دارن. یعنی گاهی اوقات فرض فرمایید ما از یه کسی چیزی درخواست میکنیم به ما پاسخ منفی میده، این یه جوره حقی هم نسبت به اون نداریم. گاهی اوقات درخواست از کسی میکنیم که مثلا سابقا حقی برای ما به گردن او ایجاد شده. مثلا اگه نفر کتابان هیچ مرابطه با اون نداشتیم، هیچ تعامل نداشتیم، درخواست پول میکنیم، خب این یه جوره. یه وقت کسی درخواست پول میکنیم که قبلا از ما پول قرض گرفته، اینجا چی؟ مثلا خب بیشتر احساس حقانیت میکنیم. یه وقت از کسی درخواست پول میکنیم که به ما مقروضه، مثلا از ما پول گرفته قراره یه ماه دیگه بده، بعد مثلا 10 میلیون تومان بهش میگیم الان 50,000 تومان داری بدی، اینجا بیشتر احساس حقانیت میکنیم. بیشتر از این جاییه که زمان اتمام مهلت او فرا رسیده، پول ما رو باید میداده نتونسته بده، هی میگه امروز میدم فردا میدم. وقتی بهش میگیم بده دیگه کاملا خودمون رو در مورد حق میدونیم. تازه 10 میلیون بهش دادیم اما میگه چقدرشو بده؟ 50,000 تومان بده. مثال رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه از یک طرف ببینیم که زلیخا چه عواملی در موضع قوت قرارش میده و طمع او رو نسبت به حضرت یوسف تشدید میکنه. بعد به این میرسیم که حضرت یوسف علیه السلام چقدر در ظاهر در موضع ضعفه و چقدر عواملی که میتوانند او را به ارتکاب این گناه تشویق بکنند و تحریک بکنند زیاد و متعددند. هر دو بعد رو با هم بکنیم. چهار عامل باعث میشه که طمع زلیخا نسبت به حضرت یوسف علیه السلام تشدید بشه.
یک
اینکه حضرت یوسف علیه السلام یک فردی که مثلا ما اون رو تو خیابون میبینیم، تو کوچه مثلا دوبار دیدیم نیست. حضرت یوسف علیه السلام در خانه زلیخاست، یعنی یک معشوق دوری که ما دسترسی بهش نداریم و نمیدونیم این از کجا مثلا میشه بهش دسترسی پیدا کرد، تو خونه است. و جالب اینو بدونید که تا حدود زیادی حضرت یوسف مثلا خونه خارج نمیشد. حالا این اختلافی که بعضی میگن اصلا خارج نشده بود، بعد که این بعیده، قوی تر اینه که وقتی خارج میشد که خب همراه مثلا عزیز یا زلیخا بود. اما این نکته رو برخی میگن که وقتی حضرت یوسف علیه السلام از نوجوانی در اومد و به نوعی به ابتدای جوانی رسیده بود و زیبایی او به حد اکثر رسیده بود، زلیخا اجازه کرده از خونه خارج بشه نمیداد، فرزند هم خارج نمیشد. هم زلیخا میدونید اگر حضرت خارج بشه چه میشه، هم خود حضرت دنبال گرفتاری و دردسر نبود. این اولین نکته، زلیخا نسبت به کسی الان یک حسی پیدا کرده که در خانه اوست. دلیل دوم و نکته دوم، این فرد فقط با زلیخا هم خانه نیست، این فرد در واقع بنده زر خرید زلیخا. زلیخا و همسر او پول دادن این بنده رو خریدن، این برده رو به قول اونا خریدن، مال خودشونه. یعنی این نیستش که از دست خواهش میکنن، از اون چیزی که مال خودشون میخوان استفاده بکنن در نگاه خودشون، نگاه غیر توحیدی. نکته سوم، اینها یک سری آدمای معمولی نیستن که اگر بخوان کاری انجام بدن دستشون بسته باشه. مثلا فرض بفرمایید حالا یکی که میخواد دیگری رو تحت فشار قرار بده، نمیدونه، نه قدرت داره، نه پول داره، نه آشنا داره، نه نفوذ، هیچی. اینها خانواده سلطنتی هستن، خانواده دوم امپراتوری اون موقع مصر. یعنی اگر اینها بخوان چیزی رو به دست بیارن، مقصدی رو محقق بکنن، دستشون چیه؟ باز به راحتی میتونن. و نکته چهارم اینه که حالا زلیخایی که میخواد به حضرت یوسف علیه السلام پیشنهادی بده، خودش کیه؟ خودش هم یه آدمه؟ همچنین مثلا زشت، پیرزن، مثلا غیر قابل اعتنایی نیست. یعنی زلیخا برای خودش هم یک شخصیه و برای خودش شخصیتی قائله. یعنی او تلقیش اینه که من با این چهره زیبا اونجوری در تاریخ اومده، مثلا به این دلیل او الهه معبد بود که زیباترین زن بود. او اینطور نیستش که بگید خب من مثلا نسبت به این جوان الان یک میلی پیدا کردم، من مثلا 90 سالمه، قیافه هم خیلی زشته، اون مثلا 20 سالشه، خیلی هم قیافش قشنگه. اینطور نیست. زلیخا خودش به جهت ظاهری یک خانم خوشروز و از اون طرف خودش بهتر از هر کسی اینو میدونه. پس متوقعه که من وقتی با این جمال خودم رو ارائه میکنم پاسخ منفی در کار نباشه. خب این خانوم با این ویژگی ها به حضرت یوسف علیه السلام میگه هی تلک. حضرت یوسف علیه السلام عبارت اولی که میفرماین اینی که قاله معاذ الله، معاذ الله پناه بر خداست. این که مثلا خود ماها، شما ها یه وقتی کسی چه کاری میکنه، هر به کسی پیش میاد میگید پناه بر خدا، پناه بر خدا، این این کار ادامه نده. مثلا داریم الان یه نفر حرف میزنیم غیبت، یا به طور مثال یه پولی میرسه، مثلا میگیم پناه بر خدا، یعنی این پول حرامه، این پناه بر خدا، یعنی آنچه که در مقابل ما در معرض او هستیم باید ازش پناه ببریم به خدا. این فعل، این قول، این رفتار قابل قبول نیست. حضرت میفرماید که قال معاذ الله. اینجا چیزای دیگه میتونه بگه، یعنی چند تا عبارت دیگه هست که ممکنه اونها رو بشه گفت. مثلا حضرت بفرماید که من از عزیز میترسم، مثلا زلیخا بگه هی تلک، حضرت بگه نه من میترسم از عزیز، مثلا بالاخره او آدم قویه، قدرتمند، صاحب نفوذه، اینو نمیگه. دومین چیزی که میتونه بگه اینه که بگه من به عزیز خیانت نمیکنم، رابطه با تو خیانت به عزیزی که برای من زحمت کشته، اینم نمیگه.
سوم میتونه بگه تو یه پیشنهادی به من کردی خلاف شأن من، چون من از خاندان نبوت و طهارتم. حضرت اینجا خودشو معرفی که خودشو معرفی میکنه توی زندان وقتی که ازش سوال میپرسن، اونجا میگه چی؟ و تبعت و ملت آبایی ابراهیم و الاخر. خب همینجا بگو این نکته یه که هر سخن جایی یا هر نکته. الان وقتی گفتن این که من فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسحاق هستم نیستش، نمیگه من از خاندان نبوتم. میتونه بگه عفت و عصمت من مانع از اینه که من فحشا بکنم، اینم نمیگه. اصلا میتونه بگه آقا من از خدا میترسم، خیلی با کلاسا بگه گناه، بگه من از خدا میترسم، من گناه نمی کنم. یا بگه گناه، بگه من امید دارم به اینکه خدا بهتر از تو رو نصیب من بکنه، اینم نمیگه. باید که امیر زاهدی ها اون نقطه اوج رو میگیره، میگه پناه بر خدا، حتی نمیگه اعوذ بالله، میگه معاذ الله، پناه بر خدا. اصلا اینجا دیگه من یوسفی در کار نیست، هرچه هست اوست. بفهمد که معاذ الله انه ربی احسن مثواي. اگر بخوایم تحلیل بکنیم همین عبارت رو که حضرت فرمود معاذ الله انه ربی احسن مثواي، این عبارت دو بخش داره. بخش اول اینه که حضرت یوسف علیه السلام با گناه که مواجه میشه اول پناه میبره به خدا. اونم چه مدلی؟ نه اعوذ بالله میگه، نه میگه که بهشت میخوام، نه میگه از جهنم میترسم، میفهمم معاذ الله. فقط و فقط چیزی که مد نظرمه چیه؟ خود خداست و حب خداست و قرب خداست. من از ترس جهنم گناه و درد، هر چیزی که از ترس جهنم گناه درد کردن اشکالی با خدا ان شاء الله ما توفیق بده از ترس جهنم گناه نکن، یا ما توفیق بده از طمع بهشت گناه نکنی. اینکه علیه السلام اینجور روایت که میفرمایند که مردم خدا رو سه جور عبادت میکنن، برخی عبادت بندگان، برخی عبادت تاجران و معامله میکنن، برخی هم عبادت احرار و آزادگان. آقا ما با اون احرار نیستیم، بابا احرار بلکن، ما اگه همون با سبک بردگان و بندگان یا با سبک تجار هم خدا رو عبادت بکنیم جای شکرش باقیه. حالا نه، ما چون جز احرار نمیتونیم بشیم، پس دیگه مثلا یا صرف یا یک، اینجوری هم درستان خوب نیست. اول میفرماید که معاذ الله. اینجا سوال به وجود میاد، آقا ما بعضی وقتا در ادبیات معصومین علیه السلام یا بقیه انبیا داریم که اعوذ بالله، این نشون دهنده این که حضرت یوسف علیه السلام از اونها بالاترن. آره، این که حضرت یوسف علیه السلام میگه معاذ الله، از این که مثلا اهل بیت میفرماین که اعوذ بالله، یعنی حضرت یوسف بالاتره. معاذ الله پناه بر خدا، دیگه من نیستم، توحید خالصه. اعوذ بالله یعنی من پناه میبرم. خب نه، بالاخره الان میشیند چه گرفت که شأن حضرت یوسف بر رتبهشون بالاتره یا نه؟ باریکالله دیگه بفهمید. نه میگه، میگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه فاستعذ. خب فاستعذ میگم معاذ الله میشه دیگه. بفرمایید. خب نه، حضرت میتونه سوارشون ها یاد که اعوذ بالله، این خیلی نه، چون معاذ الله و اعوذ بالله به جهت این که چقدر من نگاه توحید دارم متفاوت نیست دیگه. بفرمایید شما. بله خب دیگه میخوام بگم حضرت صوفی که معاذ الله میگه پس از بعضی اهل بیت ما که اعوذ بالله میگن بالاتره. بفهمید ببینید، در این که معاذ الله از اعوذ بالله بالاتره تردید نیست، اینو بذاریم کنار. این که حضرت صوفی علیه السلام میگه معاذ الله، علامت این هست که از اونه که میگن اعوذ بالله بالاتره یا نه، دعوا اینه. بله خب اون در قسمت بعد میگه چهار فهمه یه نقطه شرایط. بله بفهمه چون به عبارتی حضرت یوسف علیه السلام در یک حالتی قرار گرفته که این حالت اقتضاش اون اوج بندگیه، اما این حالت حالت همیشگی نیستش. حضرت یوسف علیه السلام در حالتی قرار گرفته اقتضای اون حالت اوج بندگی و توحیده. حضرت این رو بروز میده و در این حالت معاذ الله از اعوذ بالله بالاتر بله، اما این حالت اوج حالت همیشگی حضرت یوسف علیه السلام نیست که بگیم این حالت علامت این است که او همیشه در اوج است و اعوذ بالله که بقیه میگن نشون میده اونا در اوج نیستن پس حضرت از اونا چی؟ بالاتره. اینا با هم تلازم نداره. اما در فراز دوم حضرت میگه انهو ربی احسن مثوای و ادامه داره. چون اینکه میفهمد انهو ربی احسن مثوای، خب اولین سوالی که به وجود میاد اینه که انهو ربی احسن مثوای ربی شد چی؟ من. در حالی که ما تو معاذالله داشتیم میگفتیم از خودش نام نبرده. پاسخ اینه که حضرت بعد از این که میفرماید معاذالله میخواد بگه حالا این خدا کیه که من بهش پناه بردم؟ این خدا اون کسی که تمام نعمتها را در حق من به تمامه چی؟ ایفا کرده، اعطا کرده و منو متنعم کرده. لذا اگر میفرماید انه ربی احسن مثوای این سوال به وجود نیست که خب معاذ الله مطلق بود ربی احسن مثوای اینجوری نیست و این از خودش نام برده پس این قابل قبول نیست. انه ربی احسن مثوای در واقع داره یه چیزی رو به زلیخا میگه، اون اینه که اون خدایی که ازش نام بردن نعمت به من داده، نه توی زلیخا و همسرت عزیز. شما اگر چیزی دادی نعمت خدا بوده. یعنی انه ربی احسن مثوای منیت حضرت یوسف علیه السلام نیست. خب گفتیم این انه ربی احسن مثوای و معاذ الله دو فرازن. اول گفت معاذ الله پناه برد خدا، بعد از اینکه پناه برد میگه انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالم. این عبارت توش دو سه تا نکته است. اولا میگه انه ربی، من خدا دارم، خدایی دارم که اون خدا لازم الاطاعه است، انه ربی. دوم احسن مثوای، این خدای واجب الاطاعه من همه جور احسان در حق من کرده و در حق محسن ظلم جایز نیست. هم جزاء الاحسان الا الاحسان. این نکته دوم احسن مثوای، انه لا یفلح الظالمون. حضرت داره میگه این کاری که من میبینم تو داری دعوتم میکنی بهش انجامش ظلمه و ظالم رستگار آقابت خیر نمیشه. این عبارت آیه 23 پس دلالتش اینه معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. این که فرمود معاذ الله پناه بردن به خدا بود، اول رفت در پناهگاه خدا بعد از اونجا گفت انه ربی خدای منه و واجب الاطاعت. دو احسن مثوای، احسان کرده در حق من و من احسان او رو با احسان باید جواب بدم. سوم انه لا یفلح الظالمون، من اگر احسان نکنم و ظلم بکنم عاقبت به خیر نمیشم. این عبارتی است که حضرت در اینجا به کار می‌برند. سوال آقا انه ربی احسن مثوای، این ربی دلالت بر عزیز مصر نمی کنه؟ چون قبلا در آیات قبل دیدیم که وقتی که حضرت یوسف علیه السلام رو آورد خونه به همسرش چی گفت؟ گفت اکرمی مثوا. اینجا میگه انه ربی احسن مثوا. خب پس بگیم که این کسی که حضرت یوسف علیه السلام داره میگه انه ربی احسن مثوای، او به من نیکی کرده، لطف کرده، نعمت داده، منظور کیه؟ منظور عزیزه. در حالی ما چی معنا کردیم؟ خداوند متعال. اینجا ربی دلالت بر عزیز مصر نمی کنه. چرا؟ یک، حضرت یوسف علیه السلام یک مشرک رو رب به خودشون نمی نامن. رب چه از ماده ربابه باشه چه از ماده ربابه که در ادامه به این بحثا خواهیم رسید انشاءالله اگر آمی باقی بود. حضرت رب رو به معنای کسی که مسئول پروراندنه بلا شک به یک فردی که خداوند عهد واحد را قبول ندارد اطلاق نمی کنم، اگرچه که غیر موحدین به غیر خدا رب می گویم. حضرت وقتی که اون زندانی میخواد از زندان بیاد بیرون بهش میگن اذکر می اندر پیش خدا پیش رب به دست من یاد کن، اونا خودشون به پادشاه رب میگن، اما یک موحد مشرک رو رب به خودش نمیخونه و نمیدونه. این نکته اول. دو، در زبان عربی وقتی میخوایم ضمیری رو ارجاع بدیم، خب میگن مرجع ضمیر باید نزدیکترین اسم باشه. وقتی یک اسم و یک مرجع نزدیکتر هست به مرجع دورتر استناد نمیدیم، مگر اینکه قرینه ای در کار باشه. اصل بر اینه که ضمیر به مرجع نزدیک میخوره. خب شما آیه رو اینها بفرمایید، قبل از انهو این های ضمیری که در انهو اومده نزدیکترین مرجع کدوم کلمه است؟ کلمه الله که چسبیده بهش. وقتی که الله قبل از انهو اومده های انهو اولین و نزدیکترین مرجع بهش چیه؟ الله. اگر کسی میخواد اینو به جای دیگه مثلا با آیات قبل بزنی که مثلا عزیز مل چنین کرد چنان کرد، این نیازمند چیه؟ قرینه. و ما چنین قرینه ای در آیه نه. نکته سوم، اینا بر اونا که اش میگن که این دلالت میکنه بر عزیز و به ما اشکال میکنن، ببینید استدلالشون چیه؟ میگن آقا قبلا او گفت اکرمی مسواه، اینجا این میگه احسن از مسواه، پس معلومه اونه. میگیم نه، اگر میخواید از روی عبارات دلیل بیارید، حضرت یوسف علیه السلام بعدن که برادران میان وقتی میخواد صحبت بکنه در حضور پدر بزرگواش حضرت یعقوب علیه السلام میفهمد قد احسن بی اذ اخرجنی الی آخر، یعنی این احسنه که اینجا حضرت یوسف علیه السلام گفته بعدن در چند ده آیه بعد میبینیم که این احسنه رو حضرت در مورد کی به کار میبره؟ در مورد خدا به کار میبره. پس این که قبلا اکرمی مصفا در مورد عزیز گفته شده بود، پس این مصفا همون عزیزه. اگه شما بخواید اینو بگید، ما هم میگیم که احسنه رو حضرت یوسف بعدا در مورد کی به کار میبره؟ در مورد خدا. پس این که دو کلام حضرت رو با هم معنا بکنی خیلی دقیق تره تا این که اکرمی مصفا رو با احسن مصفا دوتا مصفا رو بچسبونیم به هم. و نکته چهارم، اگر فرض بکنیم که اونایی که اشکال میکنن و میگن این ربی به عزیز مصر برمیگردیم، اگر همچنین چیزی باشه حضرت یوسف شاید در مقام جدال به زلیخا بگن که من در حق اون کسی که منو کمک کرده پرورش داده یعنی عزیز خیانت، ممکن است در مقام جدال و دفع شر زلیخا این جمله رو به کار ببره، اما این رو به عنوان برهان به کار نمیبره. چرا؟ چون در واقع که حضرت میداند که رب واقعی او و رب واقعی خود عزیز و زلیخا کیه؟ خداوند متعاله. لذا اگر به فرض کسی هم اینجا بگه حضرت میخواسته جواب زلیخا رو بده، این از باب جدله، بخواد شر رو بخوابونه بهش بگه تو خجالت نمیکشی و من خجالت میکشم از اینکه به کسی اینقدر من لطف کرده خیانت بکنن. لذا حضرت برای استدلال و برهان از یک مشرک به عنوان رب یاد نمیکنه. از این اصل مسائل الله میفهمه که سه چهار تا استفاده میشه کرد که حالا این نکاتی که گفتیم در رد دلالت رب بر عزیز هم در اینها وزن اومده. نکته اول، این که حضرت یوسف علیه السلام اینجا توحیدش رو نشون میده، اگر که قبلا زلیخا و عزیز متوجه این میشن که حضرت یوسف علیه السلام نسبت به خدایان اونها احتمام و احترامی نداره و نمیکنه، تعبیر نمیگیره، ولی اینجا دیگه حضرت صراحتا قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي، اونه که منو اکرام کرده. یه نکته میگم خوب انعرض فرمایید، خوب حواس ما هم باشه. مشرکین و بت‌پرستا قریب به اتفاقشون الله رو قبول دارن، اینا همه الله رو قبول دارن ولی به عنوان خالق. میگن خداوند ما رو خلق کرده، این خداست، این مایی، اما با خدا رابطه مستقیم نداری. خدا خلق کرده ما رو و خدایانی رو، رب 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 رب، این رب به آتشه، این رب به بارانه، این رب به روزیه، این رب به نمیدونم چی چی الاخر. این خداوند رب الاربابه و خالقه. بعد از اینکه خلق کرده دیگه کاره ای نیست، میره کنار. همه کاره کیان؟ این رب ها هستن، هر کدوم از اونها مسئول یه امریه. لذا ما باید کیو بپرستیم؟ رب ها رو. برای کی قربانی ببریم؟ برای رب ها. زلیخا هم الله رو به عنوان خالق قبول داره. حضرت یوسف هم میگه معاذ الله. ممکنه تا اینجا نگاه توحیدی رو کسی متوجه نشه، اگرچه هم نگاه توحیدی داره. اما وقتی میگه انه ربی احسن مثواي، یعنی من قائلم اون خدا غیر از خلق کارهای دیگه هم انجام میده. احسن مثواي رو این رب ها انجام نمیدن. کی انجام میده؟ همون خدایی که خالقه. اینجا حضرت خطش رو با زلیخا خیلی پررنگ میکنه. متوجه شدی؟ بله. یعنی حضرت یوسف علیه السلام با گفتن قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي میگه من مقام ربوبیت رو هم برای همون خالق قائلم، نه مثل شما که یه خالق داریم عاده خلق کرده رفت دنبال کارش، حالا ارباب همه کارن و خدا دیگه عقد خالق. میگه من اینو قبول ندارم. این نقطه اول، نگاه توحیدی خودشو نشون میده. دوم این که حضرت از این که خدا رو صرفاً به زبان یکتا بدونه ولی در عمل به شرک توجه، یعنی همین کیش بت‌پرستی، خودش رو جدا میکنه. حالا در همین توضیحی که دادم به این نقطه دوم اشاره کردم. نقطه سوم این که حضرت از این که عملی انجام بده خلاف امر خدا تعبیر به ظلم میکنه. خب ما در ارتباط با گناه در قرآن عبارات مختلفی داریم. مثلا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف بر نفس و چی گذاشته به جای گناه. وقتی میخواد بگه گناه میکنن میگه بر نفسشون اسراف میکنه. تعبیر دیگری که در مورد گناه در قرآن داریم ظلمه. خب این که میگه ولکن ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن. یا ان الشرک لظلم عظیم، لظلم. چرا شرک میگه ظلمه؟ گناه ظلم است. به کی؟ به خود. ما به خدا که ظلم نمی کنیم، خدا که مظلوم واقع نمیشه که. ما اگه ظلم میکنیم به خودمون. درسته در حق خدا ظلم میکنیم و من هم از نام من سر و علی الله کذبا، چقدر لازمون کسی که به خدا نسبت کذب میده. اما این ظلمی که ما میکنیم متعلقش کیه؟ خودمون. حضرت خلاف امر خدا عمل کردن ظلم میدونه و تصریح میکنه که ظالم عاقبت خیر نمیشه. و نقطه چهارمی که از فرمایش حضرت در میاد اینی که حضرت خودشو در بست در اختیار خدا میدونه. یعنی وقتی که اینجوری حرف میزنه نمیگه که تو به من چی دادی زلیخا، چقدر منو تحویل گرفتی، که واقعا تحویل میگرفت زلیخا حضرت یوسف علیه السلامو. عزیز به من چی داده؟ تو این خونه من اکرام کرده، من وارد این خونه شدم، اول قال لامرأته، به زنش دستور داده من تحویل بگیره، من نفرستاد قسمت مثلا نوکران نوجوان. خب من اینقدر به این اشاره نمیکنه، میگه انه ربی احسن مثلا، همه کار اون شما این وسط فقط وسیلید، افضل کاری نیستید. اینجا یه نکته، ما داریم که اهل بیت ما وقتی میخوان به فقرا کمک بکنن چجوری کمک میکنن؟ چند جور گفتن. یک، دستشون رو از پشت در میارن که فقیر نبینتشون خجالت. دو، قبل از اینکه فقیر درخواست بکنه میبخشن. سوم، دستشون رو چجوری میگیرن؟ قشنگ عبارتی که میگه دست رو بالای دست فقیر نمیگیرن، دست رو پایین میگیرن. خوش فرق میکنه؟ این که از بالا میدی یعنی موزه که دست از پایین میگیری. چرا اینجوری میگیم؟ به خاطر که اونی که داره به فقیر کمک میکنه تو نیستی. ما شما نه، ما یه کمکی کردیم. ببخشید میشه بفرمایید کی به تو داد که تو کمک کردی؟ ها خودم به دست آوردم. این جمله مال کیه؟
آفر مال قارونه.
از میگه من اندی، خودم کسب کردم. تو کسب کردی؟ اصلا کی به تو وجود داد؟ کی به تو عرضه داد؟ کی به تو هوش داد؟ کی نزد با سیل و زلزله و طوفان و آتش ثروت را ببره؟ لذا خداست میخواد به ما بگی این چیزی بدی. میگه و انفقو من ما رزقناکم، از اونی که خودم بهتون دادم من ما یکمشو
باشی بدم، مال خودمه.
میگه خودم بهت دادم، بازه میگم همشو نمیخواد بدی، یه کمشو بده، از اون چیزی که خودم بهت دادم یه کمشو بده. این دست بده، دستی که در راه خدا همجوری از الان عادت کنید تا شخصیتتون شکل نگرفته در راه خدا. من همیشه به بچه‌ها میگم، میگم شما میگید ما مجرد این خونه پدرمونیم، فطریه ما رو پدرمون میدن. بسیار خوب، من میدونم فطریه شما رو پدرتون میدن، خدا ان شاءالله ایشونو حفظ بکنه. خب اما خودت هم فطریت رو خب دوبار میشه که جای خدا نگفته که یه بار بشه دوبار حرامه ها. شما میگم چی هستی؟ من دنبال اینم که عادت بکنی، دست بکنی تو جیبت و در راه خدا پول بدی. این بند بودن جون آدم به پول، وقتی که پول اولین بار ضرب شد به باید عجیب و غریب در شیطان اومد پولو برداشت، بوسید، گذاشت رو چشماش، بعد با پول حرف میزنه، میگه تو وضعت منی هستی، پاره تن منی. به پول انقدری که تو کمک خواهی کرد که من بندگان خدا رو دست شونو بگیرم تا طبقه هفتم جهنم در دست ببرم، هیچی به من کمک نمی کنه. لذا شما میبینید خدا به محضی که ما میگه عقیم و سلا میگه آتو زکا. چرا؟ چون خدا میدونه که ما جون بدیم بول نمیدیم. تا شخصیتون شکل نگرفته از پول دادن در راه خدا لذت ببرید. خب به هر بهانه ها یکیش این صدقه کلاسه توی فامیل آرتبلو به صدقه کلاسه هست. ببینید این که روایت داریم اینجور نقله، وقتی مؤمن دستشو به سمت جیب میبره 70 تا شیطان دستو میکشن، میگن نده 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 کم میشه پوله. اینجا ببینید که 70 تا هم که هستیم دست میتو جیب بدید، اینجوری حالا 70 تا شیطان یه جا گرفتیم برقلاف موقع عادی که حالا یه شیطان گرفته میشه، اینجا 70 تا شیطان با هم حالشون میره توی فراغوتی یا بالاخره هر محفظه که ازش خروج امکان نداشته باشه. عادت کنید از الان هر مسجدی میرید میرید صندوق گذاشتن مسجد در حال مثلا بازسازیه، یه پولی بنداز. ببین مؤمن باید یه پول میدازی میشه یه آجر تمام. 100 سال این مسجد سر پاس نماز میخونن، 100 سال همینجوری برای تو ثواب میاد. مؤمن فارغ از اون باید آقا اینم تاجر گونه شد، چرا میگه تاجر گونه خدا رو بندی بیا. خب این که حضرت میگه ما کاره میسه وسیله، شما هم وسیله اید. بذار امام صادق علیه السلامی که وقتی صدقه میده دستشو میبوسه، میگه ما شو دست نمیبوسیم، میگه چون خورده به دست خدا. اگه دست فقیر بود، دست فقیر دست خدا، چون خدا بطور به این دست بده، این دست منه، به من بده. من ذلتی یغر ذل لاحه فرزن حسنا. یه مؤمنی گیر کرده پول نداره، مثلا یه هفته دارسی 1000 تومان 2000 تومان 1 میلیون 2 میلیون، تو به کی قرض میدی؟ به همین پسرمون. بابا یه پسرمون دیدی الان خدا؟ نه پسرمون رو میشناسم، خودش زنگ زد میدونم. اما اون که از سر به قضا اصلا میکنه کیه؟ خدا. این از الان شخصیت توی یه دسته که میاد بالا شکل میگیره، بعد داره میدید آدم رو عوض کنن، میشکنه اما تغییر نمیکنه. حد این بگذاریم که اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. یه نقطه اینجا الان می‌فهمین یه اشاره بکنم به این سراغ آیه بعدی. اون نقطه اینه که اون محبتی که زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام پیدا کرد، این در چه قالبی قرار می‌گیره؟ با اون بزرگوارانی که بحث جاذبه و ظافر من خدمتشون دیدم مفصل بحث کردم در انواعش، اینجا خیلی مختصر و مفید این میشه که علاقه یا غلطه یا صحیحه، یا درسته یا غلطه، یا چه می‌دونم صحیحه یا غیر صحیحه، حالا با هر عنوان. علاقه غلط اون چیزیست که ریشه در دنیا داره. خب دنیا رأس و کل
خطیه. کسی دنیا رو دوست داشته باشه آغاز به خیر میشه.
دنیا رو به ما با دنیا، یا وقت شما کار میکنی دنیا رو دوست داری که اون وسیله است، اون کاری نداری. دنیا رو دوست داره به ما با دنیا، هر چی از دنیا، هر چی. یه روایتی از پیامبر نازنین مون نقل خیلی عجیبه. حضرت میگن ولو ان رجلا احب حجرا، یه سنگی دوست داشته باشه، لحشره الله معه، خدا با همون سنگ حتما محشورش میکنه. ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. توی دنیا ببینید چی رو دوست داری؟ آیا حاضری با اینی که دوستش داری، با این چیزی یا این فردی که دوستش داری محشور شید؟ نه بابا، مثلا ما با یه دونه موبایل محشور شید؟ آره با موبایل محشور شید. واقعا این با همین گوشی بزن هم قیامت که همنشین شما اینه، این نگاه میکنیم بهش، آره همینه. حالا جهنم جون بیست روزیمه آب میشه دوباره طرف میخواست بمیره. آدم حسابی هم بود، بهش گفتن که دیدن دیگه در حالت احتضار رو داره جون میده، گفتن بگو لا اله الا الله، بگو 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 بگیر میکرد در اون هی خواستن بگن همه ناراحت آدم حسابی جنه میده. این فکر کردن که دیگه مرد، در که برگشت از اون حالت احتضار، برگشت و بالاخره آبی آوردن و یه در سرحال شده اینا، فلان این لحظه خشهش بودیم شهادت رو بگو نمیگفتی. گفت من یه کوزه رو خیلی دوست داشتم، یه کوزه بود توش آب داشتم، آب خنک مثلا، حالا من دورشنگی گونی داشت و نداشت، وقتی جلسه در این واسه آب سرد می‌خوردن که بودم بر بر چه کوزه ای. این لحظه آخر شما من میگفت چهارده اینو بگو، شیطون کوزه رو گرفت و میگفت نگو، بگی میندازن مشکنه ها. نمیتونستم فکر بکنم خب به درک مشکنه، من کوزه رو چیکار کنم، دارم میمیرم. تو ذهنم این بود که تو دنیا هم کوزه رو میخوام بشکنم، نمیتونم نشکنم. میگفت نگی نمیشکنم، من میخواستم بگم گفت بل کنم با نگم داشت. یک لحظه تصور بکنم، من میخوام بمیرم، این موبایل رو شیطون گرفته، اگر که چیز بکنی یه باری باز بکنم درش رو شمارات بپره، بعد من شمارات بکنی نمیگم، من شمارات بکنی چی میخوام شب اول قبل بزنم برای من بزنم بلا هم بیدن قد داری که اینا من شمارات هم چیکار کنم. تو دنیا قدر رجل علاقت به همته به چی علاقه داری؟ دلت گیر چیه؟ ها؟ چی دلت رو میدرزونه؟ چی ذهن تو رو مشغول میکنه؟ تو همون قدی واقعا؟ آره دیدی بگیم بفهمید ذهن ما رو یه چیزی خیلی مشغول میکنه. حالا بگو خجالت میشم، بگو بگو ما هست موقع ذهنمون مشغوله که چی بپوشیم؟ همون قدی تو یعنی ما اندازه همون لباس عروسی هستیم. آره یه ده حد همون انتخاب همون اگه خیلی بی احترام میشد به ما باید چگاه کنم باید گفت دیگه چی ذهن شما رو مشغول میکنه؟ چی شما رو به هم میریزه؟ چی فکرتو مشغول میکنه؟ چی گرفتارت میکنه؟ همون قدر تو موبایلی؟ لپتاپی؟ تبلتی؟ تلویزیونی؟ چی؟ هرچی هست همون هرچی که ذهن تو رو مشغول میکنه تو همون قدر اندازه من مشغول این شد که این آب داره برای اینه که اینو بذارم داخلش. خدا اینه چه ارتباطی با هم داره؟ الان کنتش هم فیلم شد بکنم. حالا مشکل هر کارتش بالا سیس نشده در قسمت فوقان میشه برمیدارم دیگر نمیشه. عرض کنم که فنه و فکر اینم میذارم تو آب حضور با قدس نبزن که یه وقتی هم بیجوری تو رایی جایی متروی نمیدونم کجا به این فکر کنید چی شما رو به هم میریزه درد بد بزنم. اما کدوم وسیله رو از دست بدی یه باری خیلی قصه میشه شاید گریه هم بکنیم چه سوال بدی ببخشی فکر نمیخوا جواب بدین اما مثلا یه وسیله ای من دارم کیف هم هم من بگیم یا مثلا همین کار تو الان بزرگ با فهمه یه کار داده باش خودم بزنم جنگ بزنم جورت هم من همین قدم اندازه همین چیزی هم که من رو هم میریزه بعد اون وقت یه باری درد یه چیزی علاقه منده میگه برای این گریه میکنیم یا آره خب بعد میرم خب رفت آخه خیلی جوان بودم گریه نکن بده حالا یه میلیون بوده گم شده دو ماه ناراحته طول هر کنم که بسیار خب برای جزئیات نشد برای جزئیات نشد خدا برای همه مؤمنین رو حفظ کنه من دیگه چی نکنم. بعضی وقتا غلط حب ما اما حب ما، علاقه ما، محبت ما، عشق ما گاهی اوقات درسته، الهیه، صحیحه، در راستای خود عالیه. این خودش دو جور میشه، گاهی مجازیه، گاهی حقیقیه. کی حقیقیه؟ وقتی حکم مستقیم به خدا برسه. محبت به خدا این حقیقیه، یعنی این که دلت برای نماز میتپه. مثلا خدا من صدا میکنه، میگم دیگه اذان اینه، اذان اینه، بیا بنده من عزیزم قربونت بشن. این حی علی السلام فارسیش این میشه، نه حی علی السلام بشه داری به سمت نماز. اونم میدونم من. خب خدا اینجوری میکنه، قربونت بشن، خدا قربونت بشن دیگه. آره خدا میگه اونایی که پشت به من کردن اگه میدونستن من چقدر دوستشون دارم از شوق میمردن. میگه قربونت بشن عزیزم، بنده من، نازنی، بیا ما جو بایستادی ترجمه میکنم. اصلا نگاه هم نمی کنم، هم نمی کنم. یه آدم معمولی من صدا بکنه با کله میرم. خب پدر مادر صدا آقا احترام به دمدر واجب، احترام خدا واجب نیست. شیش بار من صدا میکنه، حالا دارم فیلم تماشا میکنم. یعنی بعضی وقتا خدا مظلوم نیست، اما دل انسان برای مظلومیت خدا شیش بار من صدا میبینه نشستم برای خودم. حالا تمام بشه، الان دارم کار انجام میدم، الان دارم مطالعه دارم تفسیر میکنم. تفسیر برای چی میکنی؟ اون صاحب قرآنی که تفسیر در موردش نوشته شده میگه الان بیا پیش من. خب نه من مطلب از دستم در نیست، میگه اون پیش من یه مطلب بهت میدم هیچ وقت دست در تو بیا. خیلی خوب میگه الان بحثم اصلا پاشید ولی بعضی وقت میگه نماز خوام با خدا الان وقت اذانه. خب بذار یه رو دیگه اینجوری سراغ خدا رفتن. بعد حالا یه نفر اینجوری نیست، اذان میخوان بگن از چند لحظه قبل، بعد یا اذان که میگن تازه ای بابا باز اذان شد برنش این بریم تا برن یه تجدید وضو بکنن برگردن. خیلی وقتا وقت فضیلت نماز رفته. شما یه مهمون میاد خونتون چیکار میکنی؟ زنگ میزنی میاد بالا، وقتی میرسه اه اومدی خیلی خوب بشین من برم جارو برقی برم خونه جارو برقی کنم. و نمیکنی ما وقتی میدونیم مهمون میخواد بیاد قبلش جارو برقی میکشیم، گردگیری میکنیم، غذا و میوه آماده میکنیم، منتظری بیاد. من به خودم دارم میگم، خدا میدونه من منتظر نمازم. نه از آن رو گفتن تازه ای بابا بازم که نماز بلنشیم بریم یه تجدوزی بکنیم و بیاییم و تا یه موری پیدا بکنیم و نیم ساعت از آن منتظر نماز بودن. خب این یعنی عشق واقعی به خدا. خب آقای سال ما پیامبرم دوست داریم دیگه، ائمه دیگه، آدم حسابیات دیگه، پدر مادرمون دیگه، همسرمون دیگه، بچه هامون، خواهر برادرها، اینا هم خوبه، همش خوبه. یعنی الان ما همسرمون دوست داریم، عیبی نداره، نایچ خیلی داره. برای همسر تو برای چی دوست داریم؟ برای اینکه همسرمون، خب من میدونم همسرت، برای چی دوستش داری؟ خدا گفته دوستش داشته باشین. ویژگیاش هم ویژگی آدم حسابیات، خوش اخلاقه، اهل مراعات حقوق دیگران، مراعات حقوق خدا، حقوق خودش، حقوق من، آدم به معنای واقعی کلمه. نمیگم فقط نماز بخونه، همه چیز فراره. خب اگر او رو دوست داری، این عشق صحیح، عشق الهی، عشق انسانی مجازیه. چرا میگیم مجازیه؟ چون هدف خداست، هر کی تو این راه قرار میگیره چه چی؟ من توش میذاریم مجازی. لذا عشق به همسر، عشق به عشق به زمین. آقا ما یه زمین داریم، زمین کشاورزی دوست داریم اون زمین رو. چرا اینقدر بگم ریا نمیشه؟ نه واقعا اون موقع که این زمین محصول میده و یک عده آدم خوشحال میشن چون ما به اونا کمک میکنیم، اینقدر دلم خوشحال. خدا الهی پدر آباد مادر جد آباد بیامرزه. آقا یه چیز دیگه هم بگیم، ما ماشین رو حواله داریم. چرا راست بخواهید ما این منورنگی رو مثلا ببینیم آقای خانمی، حالا آقا آقا خانم خانم سر خیام بایستاده، مثلا بگیم کجا بگیم من دارم این اونجا سوار میشن، بعد بگم کرایه بدیم، بگیم نه بابا مثلا بر سرم بیمان دارم مثلا یه دایی بکنیم، در اینجوری بگیم. پس ماشین بزن برای خدا دوست کنیم بگیم نداره. خب نه آخه یه دیگه هم بگم همچین خیلی ماشین خوبی دارم، نوش جانه. آخه پروشه هست نوش جانه. خب پروشه شو نوش جانه. آره ما نمیدونیم شما اینقدر پروشه هم تعمیر میگیرید. ما استبعادی نداره. یه توضیح من عرض بکنم، یه جلسه دانشگاه ما برگزار شد در ایام انتهای ماه صفر، حاجای پناهی یه بحثی رو مطرح کردن. خیلی این منبع شنیدم این حرف رو نقل درست کرده. طبق معمول یک عده المسرعت و الاقی للباطل هم یه چیزی رو بگیرن تعبیر و توجیه بکنن. آقا بس این بود که آیا تولید ثروت مذمومه؟ بله. اگه بگید مضمون اول باید خرکی رو بگیریم امیرالمومنین علیه السلام رو، چون به شدت تولید ثروت کرد. تو 25 سال چقدر غنا، چقدر باغ، چقدر درخت نفع ایجاد کردن امیرالمومنین ها. تولید ثروت مضمون نیست، هر کی میتونه کارآفرینی کنه. تو کارآفرین بنداز 1000 نفر بیان تو کارخونه تو کار بکنن. چه خیلی بالاتر از این. تولید ثروت هم که آقا فرمودن امر ممدوحی است، امر حسنی است. اما تولید ثروت کردیم. حالا چجوری استفاده میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ چقدر خودمون استفاده میکنیم؟ بزرگواران، ما دو جور فقر داریم. یه فقر قبل از تلاش، یه فقر بعد از تلاش. فقر قبل از تلاش مال بی‌عرضه‌ست. چرا باید زندگی اینه؟ ای بابا ما دیگه همین فقر انتخاب کردیم. تو غلط کردی. بی‌عرضه نه عرضه داره کار بکنه، نه عرضه داره پول در بیاره. از بدبختا نشسته همش آویزون اینه اون اینه. ملعون من القا کلا و علن ناس. از باباش پول میگیره، از داداشش میگیره، از مادرش میگیره. این فقر علامت بی‌عرضگیه. اون فقر و نافخرنایی که از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام رحل شده فقر بعد از تلاشه. تولید کن، پول در بیار، در راه خدا کارآفرینی کن، کار مردم را بنداز، خود اهل تجمل نباش. بزرگوار اینو فرق میدن. یه عده آدم بیکار جاهل مفرز را افتادن تو فضای مجازی معمر، بله نمیدونم توصیه به مالندوزی، توصیه به فلان ماشین فلان. آقا بزرگوار تو توضیح داد که من پام جان پام از ایام جنگ مجروح شده و جانبازم نمیتونم دنده کلاس درست کنم، مجبورم با ماشین دنده اتومات درکت کنم. واقعا بعضی افراد انگار بغضشون چیز دیگریه. تولید ثروت ممدوحه. شما خانم پول داری؟ آره. من پدر بزرگی داشتم عبدالیا رفته، ارثیه من رفته. چقدر؟ 800 میلیون تومن. خب نوش جانه. الان چی کارش بکنم؟ همین رو در راه خدا بدم؟ کار بهتر بهتون میگم. یک کارآفرینی بکن. 10,000 تا 20,000 تا آدم بیان سر سفره تو مهمان شن، سر سفره خدا به واسطه تو. بعد اینا جوونن، ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن، به بقیه روزی بدن. برکتن در برکتن در برکته. ولی اینا نمیفهمن، میرن میگه بله توصیه به ثروت اندوزی. چرا بی تقوایی میکنیم؟ هر کسی میتونه تو سر این کارو بکنه. ما داریم که قرض دادن ثوابش چند برابر صدقه دادنه؟ 10 و 12 به مختلفه. وقتی شما من فرض کنم یکی پول قرض دادم، گفتم تا آخر فروردین بیاد، نتونسته بیاره، واقعا دستش تنگه، من فشار نمیارم. هر روزی که میگذره خداوند همون مقدار صدقه به حساب من مینویسه. کجا گفتن که مؤمن باید جدا و بدبخت و بیچاره باشه؟ ما روایاتی داریم که تجمل نداشته باشید، ولی روایاتی هم داریم که خانه وسیع فخر مؤمنه. خانه وسیع داشته باشه، اونجا سفره بنداز، مؤمنین بیا اکرام بکن و اطعام بکن فقرا رو. یه چیزی رو متوجه نمیشن. من یه حال نمیخوام متوجه نمیشن، جمعا متوجه میشن، اما این یه مرض نیست متاسفانه. بعد ندیده و نشنیده و نفهمیده این و اون و بابا تقوا داشته باشه، این قرار تو من نزنی. تولید ثروت برای مؤمن فخر است، افتخار است. امیرالمؤمنین یکی از بزرگترین تولید کنندگان ثروت در اسلامه. بعد از ثروت اهل بیت درزم خیلی هاشون از اون تولید ثروت امیرالمؤمنین دستشون بازه بلاد شیعیان میرسن. بعد اینا رو متوجه نمیشه. بله توصیه سخنران معروف به ثروت اندوزی جوانان متدین. یعنی واقعا جهنم رفتن بدبختانه دردی نمیشه که آدم به یک کسی تهمت بزنه بره جهنم. به قول قرطبی به اون جهنم میخوای بری، یه دزدی بکن، یه کیفی بکن، یه فحشایی بکن، بعد اون اوکی بشه کردی جهنم رو میری. جهنم رفتن بدبختیه که ملعون من باع آخرته به دنیا خیره. من دروغ میگم به یکی تهمت بزنم بعد میرم جهنم. آخه چه کیفی داره آخه؟ اینقدر آدم حقیر باشه با بی انصافی بدون شنیدن اینقدر تهمت بزنی؟ من به فرد کار ندارم، اون فرد بزرگوار، ولی در اصل به هر کسی، هر آدم، یه آدم معمولیه کسی رو کاری نداره دفاع بکنه. حالا ما به این چیزی بند بکنیم، کی میخواد ازش دفاع بکنه؟ ای کاش به آدمی بند کنی که خودش دفاع کنه. چون اونی که ازش دفاع نمیکنه میدونی چه اتفاقی میفته؟ امام حسین علیه السلام با امام سجاد علیه السلام خداحافظی کنه، لحظات آخر چی بگه الان؟ میگه بذارم بترس از ظلم به کسی که یاوری جز خدا. تو میزنی یه دونه سیلی به من میزنی، منم یه دونه میزنم، برو خدا رو شکر کن زدی زدم. یه موقع به من میزنی نمیتونم بزنم، توی عالم زدن خوردن داره. خب من نمیتونم بزنم، خدا گفته بسیار خوب من جایگزین میکنم. خدا چی جایگزین میکنه؟ میگه دست خودمو. بعد دست خدا کسی رو بزنه، طرف مثل گربه‌ای که با مخ بزنه زنی جا به جا تقط میشه. خب تنبت میزنم به آدمی که نمیتونم خودش دفاع کنه یا نمیخواد دفاع کنه.
این پرابای آدم میگیره. توصیه میکنم به خودم و به خودم و باز هم به خودم و به شما بزرگواران به راحتی در مورد دیگران اظهار نظر نکن. ندیده و نشنیده جهنم نری. بابا بعد گفتم من جهنم دیگه بم بعد دادن طبقه هفتم یه از این دستگاه هست میگیری میکنه از اون هم هیچی من بگم بکنه بیرم زیرش بابا خدا میگه تهش طبقه هفتم میگه بعد تهش نه نه خدا ببینیم زیرش داختر نیست رفتن طبقه هفتم دارن هفت بکنم برای خواهیم در محبت به وسایل زندگی اگر اون هم خدایی باشه اشکال نداره. من تعبیرم این حبتون اسماعیلی باشه به همین چیز. همین ماشین در راه خدا بفهمید، این زندگی در راه خدا بفهمید. پنج تا پسر دارم میمیرم براشون، بسیار خوب جنگ شد هر پنج تا با هم برید در راه خدا. چه محبت بالاتر از این؟ خب این آیه تمامه، بریم سراغ بلغت تمت بهی.
تمت بهی وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَأَ كُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفْ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.
در این آیه همچنان تو همون فضایی هستیم که زلیخا حضرت یوسف علیه السلام رو با یک کید و مکری در محضور قرار داده. اینجا میخواییم وارد آیه بشیم. دو سه تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم که به این آیه آیه قبل میخوره. حضرت یوسف علیه السلام جوانه، خب و جوان زیبارویی است که الان اینا مسائل رو عرض خواهم کرد و مثل هر انسانی شهوت دارد. اینجور مطلب رو بعد اینجوری میگن با حضرت یوسف که پیغمبر بوده، حضرت یوسف پیغمبر بوده یعنی او مثل هر انسانی و هر جوانی قوای شهوانی نداشته. نکته دوم بحث تکمیلی که خلوت با نامحرم رو تو این دعایه نشون میده. چرا روایت میگه که وقتی دو تا نامحرم با هم در جایی خلوت میکنن نفر سوم شیطانه؟ نه ما این احساس نداریم. ببینید این خاصیت انسانه، من این را قبول دارم یا ندارم در صورت مثلا تغییر ایجاد نمی کنه. قدرت این غریزه از غرایز دیگر بالاتر است و خداوند این گونه مورد خاص قرار میده. یکی کسی بگه نه مثلا من وقتی با نامحرم هستم براش فرقی نمی کنه، این آدم از دو حال خارج نیست، یا دروغ میگه یا مریضه بیماره. خب اینو باید بره دکتر خودشو نشون بده ببینن که چه مشکلی داره و الا خداوند طبع انسان رو طوری آفریده که نسبت به جنس مخالف یک احساسی داره. اینه که دو نفر که با هم تنها میشن اولین کسی که بشکن زنان وارد میشه شیطانه. چرا؟ چون سزا برای این که وسوسه بکنه 80% کار خودش انجام شده تا اینکه انسان ابا بکنه از این که در جای با نامحرم خلوت بکنه. نکته سوم این که مأمور و معذور بودن. حضرت یوسف علیه السلام در ادامه می‌بینید بعضی اینجا گیر می‌کنن تو نیه برات چونی که آقا مأموریم و معذور. ما این نیستیم که حضرت چی میگه؟ میگه خیلی خوب دیگه، حالا من که غلام در خرید شما هستم، شما امر کردید، کسی هم که متوجه نمیشه علیرضا بالله. مأمور و معذور من آدم چه مأمور و معذور؟ اگر حقی فهمیدی باید عمل بکنی. آقا ممکنه این حق برای من گرون تمام بشه. قول الحق ولا کان مر را، قول الحق ولا کان علیک تلخ بر بر جای سر هم فهم میزنه. قاعدش باید هزینه بده. سر یک کلاسی استاد یه چیزی میگه انسان دفاع میکنه، خب بالاخره دو دارتن دوباره عکس میکنه، اتفاق خاصی نمیفته. الان خاطرات زنده شده. ای وای بیم برای خدا یک عده قطعه شدن، برای خدا یک عده شکنجه شدن و شهید شدن، برای خدا تو هم دو تا درس رو بیفت دوباره بگیر. بعضی وقتا با هم سوال کنیم ما برای اسلام میتونید چک نمیخوایم بخوریم، حالا دفاع کردیم استاد من انداخت قربتن الالله، بعد خدا برای جبران میکنه. ولی تو وقتی بینی دین خدا رو دارن میزنن سکوت نکن، باید نفسش دلش میخواد بگه وایستا دفاع بکن. آقا بقیه دوستان میگن اماله بذار خدا بگه روشن فکر، روشن فکر گفتن اینا به درد جایی نمیخورن ها، اینا میان میرن، اینا آفتاب لبون بناهاشون.
طبقت هم مذبهی و هم مذبه ها لله امره آبرهانه و به تلالکه لنصر فرمه سوء و فحشا اونهو به نرواز و مختصیم. قبل از این که وارد بشیم 11 تا نکته رو میگن، اینا همه مصیبت های حضرت یوسف علیه السلامه و گرفتاری های او و جذابیت هایی که در اطراف اوست و خطرهایی که او داره تحقیق میکنه. یعنی حضرت توی بین المحذورین نیست، بین المحذورات، بین المحاذیره. ببینید چقدر امر بر حضرت سخت. یک، علامه اینا رو آوردن ولی خب شماره بندی کردن. یک، حضرت یوسف علیه السلام کیست؟ یک جوان در اوج سن جوانی که در این اوج سن جوانی طبیعتاً غرور او و حس شهوت او نسبت به بقیه سنین او بیشتره. انسانی مثل بقیه انسان، قل انما انا بشر مثلكم. دو، این که حضرت یوسف علیه السلام به جهت زیبایی چهره در حدی که افراد با دیدن او مدهوش میشن، جذابیت خارق العاده چهره اون بزرگوار. نکته سوم، حضرت یوسف علیه السلام کجا داره زندگی میکنه؟ در دربار سلطنتی عزیز، غرق در ناز و نعمت. چه نعمتی هست که حضرت بخواد نباشه؟ از ابتدایی که وارد شده او رو منزلتی دادن، مقامی دادن که به دیگری ندادن. الان هم که بزرگتر شده و وجنات او و وجاهت او بیشتر شده، هر چی اراده بکنه در اختیار اوست. این نکته سوم. نکته چهارم که خب این امکانات طبعاً انسان رو به چه سمتی می‌بره؟ به کسی بگن آقا ما به شما مثلا 10,000,000,000,000 تومان پول میدیم، مثلا 10 تا خونه در شهرهای مختلف، جاهای مختلف با این ویژگی‌ها میدیم، این تعداد ماشین، این تعداد خدم و حشم و غلام و نوکر رو. این آدم اگر اهل لغزش باشه با این مکنت، با این فضا، زمینه برای هوسبازی و هوسرانیش بسیار فراهمه. نکته چهارم، اون خانمی که در مقابل حضرت قرار گرفته، او هم یک خانمی است که به جهت سنی جوانه. جوانه به این معنا که یعنی هنوز به سن کهنسالی با نداشت. آدم در طور با سن زلیخا اختلاف زیاده، فقط مثلا زلیخا در اون زمان چند سالش بوده. خانمی است که هنوز در دوران جوانی است و به جهت ظاهری هم بسیار خوشرو و زیبا. نکته پنجم، اینکه طبیعتاً زلیخا وقتی که میخوان خودش رو در معرض دید حضرت یوسف قرار بده، به طور عام اینجا که میخواد او رو دعوت به فساد و فحشا بکنه، به طور آخر بلاشک خودش رو به زیباترین نحوی آراسته میکنه. حالا اون زمان مثلا وسایل و لوازم آرایشی چجور بوده، مثلا چه لباسی، مثلا چه لباس قشنگی، مثلا زربافی، چه آرایشی. حالا قطعاً اندازه امروز نبوده که واهم خانم‌ها تشریف می‌برن داخل اتاق بعد یه خانم دیگر تشریف می‌یارن، مثلا فیساف می‌فرمایان. به قول دوست نیمون مثلا میره خانم از دانشگاه بیاره، مثلا خانم میاد میگه ببخشید یا الله چیه منم یه ای توی واقعا اصلا کلا یه خانم دیگری می‌شون با این الحمدلله تجهیزاتی که امروز هستش. و ما الحمدلله این افتخار رو داریم که همه ساله در کنار کشور دوست و برادر عربستان سعودی برای کسب رتبه اول در استفاده از لوازم آرایشی رقابت بکنیم. حالا گفتیم ما همجوری با خنده رد شدیم. خب واقعا وای بر من، تو چیا ما رتبه؟ تو آلودگی مثلا شهر اون رتبه اولیم، تو مصرف مثلا جزء کشورهایی که فرق ببینیم خانم‌ها یا پیرزن ها آرایش میکنن یا خانم هایی که خب خانم های خوبی نیستن، یکی تربیت هم پیرزن ها آرایش میکنن. اونا فیلم ها رو ببینید، خانم ها آرایش میکنن، این مصاحبه هایی تو خیابون گرفتیم چه قیافه خانم ها رو ببینید. بعد اینجا واقعا من فکر میکنه چقدر افراد در دیر ساعت آقا هزینه رو بل کن وقت رو بچر، چقدر وقت میذاره که خودشو این شکلی کنه. بعد بیاد تو خیابون و از سر ناآگاهی و غفلت هم خودش رو اذیت بکنه هم دیگران. نکته حالا بالاخره اون آرایش اون مقداری که اون زمان میشده، خدا میدونه که زلیخا الان بود چیکار میگه.
خودم میدونست چه کسی رو در چه دوره‌ای قبول کنه.
مطلب ششم این که این خانومی که داره از حضرت یوسف درخواست میکنه واقعا در حق او لطف کم نکرده، یعنی این دیگه قطعیه در تاریخ و قصص که زلیخا خیلی برای حضرت یوسف زحمت کشیده بود. خب اینا محضور دیگه، کسی داره بعضی وقتا یکی از اینا درخواست میکنه اصلا تو بود دروایسی این نظیره، یعنی اگه بخواد کسی هر رو دروایسی باشه اینجا که بهترین جاست که این خانوم اینقدر محبت کرده حالا یک درخواستی داره. نکته هفتم این که حضرت یوسف علیه السلام درخواست کننده نیست، اون فردی که این زحمات رو کشیده خودش چنین و چنانه، او خودش داره درخواست میکنه از حضرت، نه اینکه حضرت یوسف علیه السلام حاضر خود در جای واقع شونه حالا علیه زبر حضرت از اون مثلا درخواست داشته باشه، نه او داره از حضرت درخواست میکنه و اوست که متعرض شده. نکته هشتم از ناحیه کسی علل خصوص همسر این خانم مانعی در کار نیست، یعنی این نیستش که مثلا حضرت احساس بکنه اگر من بخوام اجابت بکنم درخواست این خانم رو همسر او چی الان بیاد مانع بشه برخورد بکنه مثلا اینجا اتفاق بیفته درگیری به وجود بیاد، نه مانعی از طرف کسی از جمله عزیز نیست. مورد ششم این بود که اون خانم سوابق محبت و لطفش به حضرت کم نبوده، یعنی کسی داره درخواست میکنه که حقی به گردنش داره. نکته نهم هیچ احتمال خطری هم در میان نیست. چرا؟ چون این درخواست در جایی داره واقع میشه که کسی میخواد بهش برسه هفت تا در باید رد کنه که در از داخل قفل شدن، یعنی هفت تا در که بیرون شما هم باید در چی در از داخل بستن، اولی رد کن دومی سه هفت تا در بسته شده در بعد از درخواست. در همین نکته این که حضرت یوسف علیه السلام اگر دست رد به سینه زلیخا بزنه و درخواست او را قبول نکنه، این رد کردن بی هزینه نیست، یعنی سعی مکنجش مفت در کار نیست، شما ممکنه پاسخ منفی بدی بعد چی بشه؟ گرفتاری درست بشه، دشمنی درست بشه. و یازدهمین نکته اینه که اگر حضرت یوسف علیه السلام محاسبه گری بکنه، پاسخ مثبت به درخواست زلیخا همانا رسیدن به هر منصب و آرزویی هم زلیخا همسر نفر دوم مصره، اگر بخواهد یوسف را به جایی برساند کافیه اراده بکنه. 11 تا خطر و مصیبت و گرفتاری و جذابیتی که دور این واقع است، یعنی اگر بخواهد بدونید بلغت همت بهی و همه به حال اولا ان را برهان ربه، یعنی چی؟ همه اینا رو باید بدونید. ما فضا رو نشناسیم تصور بریم که خب یوسف نظر در مورد فحشا چیه؟ مثلا تو خیابون دارم میرم 50,000 نفرم اونجا یوسف نظر یا تلفنی الو یوسف نظر چیه؟ نظرم منفیه مثلا. این نبوده توی یه چنین فضایی نظر میفهمد عالم آدم الله. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، نه آقا دیگه اینجوری هم به شما میگید نبود، سه تا خطر و سه تا مشکل سر راه یوسف بود، اگر اون کار میکرد این اتفاقات میگید چیا بود؟ گرفتاره که از حضرت تحقیق میکرد چیا بود؟ یک، ممکن بود خدیه چی بشه؟ لو بره پاش بشه و اگه بعد این لو میرفت و بقیه مطلع میشدن چه مکافات هایی چه گرفتاری میگیری؟ این نبودی که حضرت یوسف واقعا همش قربتن الالله باشه میترسید از آبروش میترسید. این نکته دو این که اگر حضرت یوسف این کار میکرد به حیثیت خانوادگیش لطمه وارد میشد، بعد میگفتن بیا یه پیغمبرزاده ای چه کارایی میکنه، پس به خاطر حیثیت خانوادگیش هم که بود مجبور بود. اینا دارن اشکال میکنن که بگن حضرت مجبور بوده که خودداری بکنه. و نکته سوم این که این کار یوسف خیانت به عزیز بود، خیلی نامردی بود، عزیز او را آورده به همسرش گفته اکرمی مسواسا ینفعنا ام نتخذ ولدا، این همه تعریف کرده ازش، این خیانت بکنه، اینا باعث شد که یوسف این کار انجام نده، اینا مانع شد. پس ستای این حرفا مردوده. چرا؟ این که شما بگید که حضرت نگران این بود که این فاش بشه توی یه خونه در قسمت خلوت. ببینید اون موقع اینطور بوده که خانوم و آقا در مثلا قصر هر کدوم علاوه بر اینکه بالاخره یک تالار مشترک، ایوان مشترک، اتاق مشترک داشتن، هر کدوم برای خودشون هم یک سرسرایی داشتن. یعنی مثلا این قصر بوده یک منطقه اشتراکی، دو طرف هم منطقه اختصاصی، مثلا ملکه از اینجا تا 50 کیلومتر مثلا برام آقا مثلا 50 کیلومتر اینور. توی منطقه اختصاصی که برای اون خانوم بوده، حالا رفته توی اون اندرونی اصلی که حتی شوهر او وقتی میخواد بیاد همجوری سرزده نمیاد. بعد از توی فیلمای قدیمی رو نشون میدن به درستی که اون آقا وقتی میخواد خانم شو ببینه میگه به خانم پیغام بدید میخوام برم دیدنش. این سریال کره‌ای هم بعدن بود این چیزا، خب همینجور بود. یعنی نبودی که مثلا خونه‌های قدیمی مثلا نبودی که 45 از خونه مثلا خانم تو آشپزخونه است مثلا دستش دراز میره خفیف در میاد درد میاد تو اتاق خالی خالی تو شش ماه آقا که داره مطالعه میکنه آ خونه از قلکه. موقع اینطوری نبوده، خونه بزرگ بوده، قسمت مشترک، قسمت اختصاصی. لذا این نبوده که مثلا اینا نگران باشن الان عزیز میاد. کجا عزیز میاد؟ تو اون اندرونی ترین اندرون که مال خود خانومه هفت تا در بستن، یعنی تقریبا محاله کسی مطلع بشه. حالا فرض کنیم مطلع بشه چی میشه؟ جوری میگید مطلع بشه؟ مگه بعد عزیز مطلع نشد؟ خب چی شد؟ هرچی مقاد بشه شد دیگه. بعد اگه مطلع میشدن اینجور خاندانها و خانواده ها اتفاقی که خودشون میافتن همجوری دیسیلیلی رد میکنن. حضرت یوسف با اینا بزرگ شده، این نیست که نشناسه. بعد این که نگران فاش شدن بود، اولا لانه میرد سانه لو بود برش افتیه که این والدر نبود که شد دیگه دیدیم. دو آقا به حیثیت خانوادگی حضرت لطفی میخورد، بالاخره اینا خانواده انبیا بودن، خوب نبود. برادر حضرت یوسف ده نفرشون ناشد خانواده انبیا نبودن، تصمیم گرفتن داداششون رو بکشن. اون حیثیت دیگه بدتر از اون میخواست بشه. از اون طرف حضرت تو اینجا به عنوان پیغمبرزاده که نیاوردن، به عنوان برده آوردن. و نکته سوم، این عمل خیانت به عزیز بود، بلکه این خیانت بی پاسخ نمیموند. آقا کدوم خیانت، کدوم قاضی، کدوم دادگاه، کدوم محکمه؟ اول آخرش خوده عزیز بود. میرسن عزیز تصمیم بگیره اصلا بعد از این خیانت برده یوسف مدالم بده که دل همسر من خوشحال کردی. چی میتونه مانه بشه؟ نه آقا شما باید مجازش کنی. شما نفر دوم مصره. اینکه این خیانت اگر به عزیز افشا بشود با یک سری عواقب قضایی مواجه میشه. این قبه قضایی مصر با ما برخورد خشته میگی. این آدم حاکم علی اطلاقه، میگه بمیر بمیر، زنده شو زنده شو. پس اینکه کسی بگه این موانع سگانه جلوگیری کردن، این که حضرت یوسف علیه السلام تن به گناه شده و خود او کاری نکرد، قطعا این حرف هم به دقیقی نیستش. خیلی خوب، ما مورد سوم این بود که میگن اون چیزی که مانع شد از این حضرت یوسف علیه السلام گناه کنه این بود که نگران بود که این خیانت به عزیز، این رفتار خیانت به عزیزه و طبعاً خیانت به عزیز با توجه به زحماتی که عزیز براش کشیده بود بی جواب نمیمون. میگیم کدوم جواب؟ عزیز همه کار خودش بود و بعد عزیز مطلع شد کاری نکرد. پس اگر این کاری هم انجام میداد قوه قضایی و پاسپورتی نبود، عزیز خودش بود. او هم چی میکرد؟ میبخشید.